بسم الله الرحمن الرحیم. البته در روایات، در سند روایت اگر روش شهید ثانی در جاهای دیگه خلاف این مطلب نبود، ما میگفتیم شاید مناقشه ایشون یه مطلبی در شرح حال احمد بن محمد بن عیسی وارد شده که خیرانی از پدرش نقل میکنه، یه مطلبی است که راجع به امامت حضرت جواد اونجاها یا حضرت حالینه یه حرفی داره که این را گفتن که معناش این است اون تعصب عربیت رو گرفته و بعضی از چیزهای دینی رو اعتنا نکرده از معتقدات. یه هنچی چیزی رو ممکنه کسی بگه اینا منشأ شده، روایت را موثق دانستن نه روایت را صحیح. یا راجب احمد بن محمد بن خالد درباره او یه تعبیری هست که اون حدیثی از احمد بن محمد بن خالد نقل شده، اون یکی از مشایخ حدیث، مشایخ ظاهرن، یا یک کسی خلاصه از افراد میگه دلم میخواست که این حدیث از غیر ناحیه برقی بود که معلوم میشه برقی درش حرفه. یه همچین چیزایی در ترجمه ها به برقی و احمد محمد میسا هست، البته جواب داده شده. ولی اگر روش شهید ثانی در جاهای دیگه تأمل داشت، ما ممکن بود بگیم که همین مناقشات منشأ شده ایشون شبهه کرده در روایت، موثق دانسته علامه، مثلا رو اون جهات موثق دانسته، یا علامه که به تبع علامه کلمه موثق رو به کار برده از اون بابت باشه. و ضعیف چرا تعبیر کرده؟ مرحوم آقا جمال در حاشیه دیدم نوشته که حاشیه شرح لمعه، مبنای شهید ثانی استضعاف موثقات، اخبار موثق را ایشون می‌فرمان عمل نمیشه کرد. از پسرش صاحب معالم هم که اون منتقل جمال را نوشته، از اونم استفاده میشه که موثقات را قابل عمل نمیدونه. منتقل جمال فی الاحادیث صحاح و الحسان اسمی از موثقات نبرده، چون اونا رو مثل این که معتبر نمیدونسته. پدرش هم مبناش اینجوری که آقا جمال میگه مبناش همین بوده. اون وقت از اونجایی که مثلا در روایت فیه ضعفان اگر گفته، یعنی قابل عمل نیست به اعتبار این که موثق دانسته به تبع علامه. علامه چرا اون رو موثق دانسته؟ ممکنه بعضی از این شبهاتی که درباره ابن عیسی و ابن خالد هست، شبهای عقیده‌ای که ذکر شده، اونا منشأ شده باشه. ولی چون در جاهای دیگه اینا همه جا او رو ثقه میدونن و صحیح میدونن اخبارشو، این باید یه سهو القلمی، خطای حافظه، یه همچی چیزی شده باشه، نه اینکه این جاها عقیده شون این بوده. خب این دیگه سند مسئله نداره. بحث در باب دلالته. اینجوری که از بحث آقایون استفاده میشه، دو مسئله است، هر دو باید بحث بشه، دو بحث کلی غیر از فروعی که بعدن میاد. یکی عبارت از این است که اصلا این کسر یک پنجم درباره ارض مشترات من المسلم که ذمی از مسلم بخره، آیا یک پنجم اصلا مطلب درستی هست یا نه، در مقابل بعضی دیگه که اصلا اسمی از یک پنجم نبردن. این یه بحث. یه بحث دیگه، حالا اگر یک پنجم گفتیم باید بده، آیا مراد از یک پنجم خمس مصطلح بهرن، مصارفش مصارف خمس مصطلح باشه یا نه، این زکاته که مصرفش مصرف زکات باشه. اینم بحث دومه. اون بحث اول که بگیم اصلا مراد اصل خمس یک پنجم آیا هست یا نه، کسی که بخواد انکار یک پنجم را بکنه از یکی بعضی از این جهاتی رو که هست ممکنه باشه. یکی این که اشکال سندی بکنه که عرض کردیم که اشکال سندی هم نداره. حالا اگه کسی ضعف سند قائل شده باشه و اصل خمس را اصل یک پنجم را منکر بشه، یا نه از نظر سند اشکال نداشته باشه مثل سید مرتضی که ذکر نکرده، ایشون خبر واحد را حجت نمیدونه، مگر یه قواعد ثابته باشه، آیات مؤید با آیه قرآن باشه، ظواهر قرآن باشه، این جور چیزا باشه، اون موقع ایشون عمل میکنن، ولی ذاتن خبر واحد حجت نمیدونن. پس اگر سید مرتضی فتوا نداده، اسمی از خمس نبرده، نه از جهت این است که روایت و سندن اشکال میکنه یا دلالتن اشکال میکنه، حجت نمیدانه خبر واحد را. ابن ابی عقیل و ابن جنیدون هم فتواشون ما نمیدونیم مبنای کلیشون چیه، و ممکنه از این بابت باشه. ممکنه اشخاصی که منکر هستن بگن این روایت ابی عبیده حزا معارض با روایت صحیح محمد بن مسلم در روایتی که در باب جهاد ذکر شده، که در اونجا داره که از ذمی غیر از جزیه چیز دیگه گرفته نمیشه، نه زکات گرفته میشه، نه خمس گرفته میشه، هیچی گرفته نمیشه، در باب جهاد هست، باب 68 جهاد العدو، اونجا روایت محمد بن مسلم نوشته شده. بگن چون معارض با اوست این روایت رو کنار گذاشتن و عمل نکردن برای تعارض. این هم ممکنه منشأ این باشه، منتها حق این است که نه معارضم نداره. روایتش هم ما میخونیم که میگه جزیه و همون جزیه است که ازش میگیرن، دیگه خمس و زکاتی در بین نیست، ولی در این حال معارضه نداره با این روایت بحث ما. اون روایتشو ما الان میخونیم. خب بنابراین اگر ما مبنامون این بود که خبر واحد حجته که همینجورم هست و از نظر سند هم مناقشه نداشتیم، معارضه‌ای هم در بین نبود، اصل خمس رو باید قائل بشیم. منتها آیا خمس مصطلحه یا خمس مثلا زکات چیزی است، اون بحث دومی است که این را باید بحث کنیم. حالا اون خب حالا اون حمله به تقیه اگر مراد چیز باشه حمله به تقیه میشه، خمس سنی ها باشه بله. حالا اون مسئله تقیهش هم در فرع دومی که میخوایم بحث بکنیم اونو بحث میکنیم. این روایاتی که راجع به صحیح محمد بن مسلم در باب 68 جهاد العدو هست، در وسائل باب 68 جهاد العدو، اونی که از اونجا استفاده میشه که میگه نه خمس هست نه زکات، چیزی رو که جزیه در موضوعی که از اون جزیه گرفته میشه اونجا میگه دیگه خمسی یا زکاتی علاحده گرفته نمیشه. زمین های خراجی هست خب که میخوان در اختیار چیز بگذارن کفار، زمین های خراجیه خب باید خراج و جزیه بدن دیگه، اونجا علاوه بر جزیه یک زکاتی یا خمسی هم بخوان بپردازن او لازم نیست، ولو اگر همین زمین ها دست مسلمان بود خمس یا زکات متعلق بود و برای محصولش، ولی اونا برای محصولش خمس یا زکات لازم نیست بدن، همون جزیه‌ای که داده میشه همون جزیه اکتفا میشه. او در جاییست که جزیه باشه، اما اگر یه زمینی که در اختیار اونها گذاشته میشه و زمینهای مفتوح الانوه نیست، فروختن از یه مسلمانی یه زمینی را که مالک بوده فروخته، که این وقتی که او مالک شد در این جور موارد این روایت بگیم اینجا هم باید چیز کنن، بگیم خمس و زکات ندارن، نه استفاده نمیشه، چون جزیه قرار داده شده برای اونها، دو تا چیز دیگه در راجع به موضوع نمیشه. نه اینکه اونها از خمس و زکات مثلا چیز هستن معفوون بالمره، با دادن جزیه هم جزیه یه چیزی رو بدن و هم خمس و زکات چه بدن، اینا نیست. اما یه زمینی رو که خریدن از یه کسی، چون اون جزیه نداره دیگه که بگن از یه مسلمانی خریدن، اون زکات خودش اگر یا خمسی اگر متعلق شده باشه پس. پس از این ناحیه هم تعارضی در بین نیست در بین روایات. حالا اون بحث دوم که ببینیم مراد از این خمسی که در اینجا هست خمس مصطلح و یا اینکه نه خمس مصطلح نیست، عبارت از زکات و منظور هم عبارت از این نیست که خود زمین را پنج یکش را بدن، به محصولی که هست گندم و جو و چیزهای زکوی که استفاده که میشه از این زمین خب زکات باید بدن، اینجا زکاتش یک پنجمه، به خلاف جاهای دیگه که زکات اشخاص دیگه یک دهم یا یک بیستم امثال اینا هست، این زکاتش یک پنجمه. این یه بحث جدایی داره. بعضی از این آقایون مثل صاحب معالم در منتقا و صاحب مدارک اینا گفتن مراد از این خیلی احتمال هست که زکات باشه، و صاحب حدائق هم اونم همین مطلب را تمایل پیدا کرده ترجیح داده. البته آقای خویی یه تعبیری دارن، این تعبیر تعبیر مسامحیه که صاحب مدارک در مناقشات و بحثایی که داشته تبعیت کرده از صاحب منتقا. نه، صاحب معالم و صاحب مدارک هر دو اصل واحد بودن، یه دو سال قبل هم صاحب مدارک فوت کرده قبل صاحب معالم، و اینکه اول منتقا نوشته شده باشه بعد مدارک، این هیچ شاهدی بر این مطلب نیست، تبعیتی یکی از دیگری بعید کرده باشن، شاهدی نداره. مثل صاحب حدائق بخواد تبعیت کرده باشه چون اصلش متأخر اشکالی نداره، ولی صاحب مدارک تبعیتی از صاحب معالم و منتقا اونه هیچ جهتی نداره ما این مطلب رو بگیم. به هر حال صاحب معالم داره میفرمایند که این روایت محتمل از باب تقیه باشه، و یا اگه از باب تقیه هم نباشه معنای خمس مصطلح نباشه، مراد زکات باشه. بعد می‌فرمایند که چون در بین عامه این مطلب هست، از مالک نقل شده که مالک گفته بر این که اگر ذمی زمینی رو از مسلمانی بخره اون محصولش که یک دهمش یک پنجم میشه، زکاتی که باید برای یک ده در مسلمان‌ها یک دهمه، مال اون میشه یک پنجم، مضاعف میشه خمس. و این روایت چون ما تقیه رو باید بگیم که فقیه در زمان صدور روایت فتوای کی مطرح بوده، او رو باید در نظر بگیریم و واضحه یا من معلوم که در زمان حضرت باقر فتوای مالک ظاهر بوده و مالک هم که مثلا حکم به چیز کرده، زکات کرده، و این خب محتمل است که مراد از باب تقیه صادر شده باشه. این ایشون مناقشه‌ای در بحث کردن. خب این مناقشه ایشون سه تا اشکال داره. یکی عبارت از این است که اولا ثبت العرش ثم منقوش، اول ثابت بشه ببینیم مالک این حرف را زده یا نزده، اینجوری که میگن. البته مالک را در ابن قدامه و معتبر و تذکره و ظاهرن منتها را الان تردید دارم، ولی اونای دیگه حتما هم تذکره و هم چیز کتاب ابن قدامه و همه معتبر اینا تصریح دارن که مالک قائل شده به خمس زکاتی که یک پنجم از بابت زکات داده بشه، این را نقل کردن. ولی این مطلب ثابت نیست، در خلاف که مطلب را نقل میکنه از ابو یوسف نقل میکنه، جاهای دیگه هم دارن که ابو یوسف قائل است که یک پنجم به عنوان زکات داده میشه. در از اموال ابو عبید، کتاب الاموال که ابو عبید داره، از اونجا عبارتشو نقل کردن و ابو عبید با یک واسطه از خود مالک نقل کرده که نفی کرده، گفته هیچی برش نیست، نه زکات هست نه چیز دیگه ای، نه اینکه به عنوان زکات ثابت باشه. شافعی هم عقیدش همینه که چیزی برش نیست، لازم نیست ذمی به عنوان زکات یا خمس یا جهات دیگه چیزی بپردازه، یا جزیه چیزی لازم نیست بپردازه در این فرض. این مطلب را از مالک ابو عبید نقل کرده با یه واسطه از خود مالک، به یک طریق واسطه دیگه هم که نقل کرده اونم منافات با این جهت نداره، به یه طریق دیگه هم نقل کرده که گفته الزام میکنم که این شخص ذمی بفروشه این مال زمین را، نمیذارن در دستش بمانه. اگه خرید از یه مسلمانی مثلا، شاید وظیفه حاکم باشه که الزام کنه دوباره این را بفروشه، ولی علاوه تقدیر خمس و زکات امثال اینایی برای مالک که قریب العهد به زمان مالک بوده با یه واسطه هم نقل کرده، چیزی قائل نیست مالک. پس اولا ثابت نیست که مالک همچین حرفی رو زده باشه، این یک. دو، اگر مالک گفته باشه، مالک ببینیم آیا فقیه زمان حضرت باقر سلام الله علیه یا فقیه بعده. از کلام صاحب حدائق اونجا اشکال از این ناحیه نکرده که فقیه کدام زمانه، میگه آراء اینها غیر از ابو حنیفه در زمان خودش بالاخره جوری بود که ازش تقیه میشد، شاگردای داشته دفاع میکردن، جا داشته تقیه بشه ازش، ولی صاحب مذاهب دیگر اینا نه، یه همچین موقفی نداشتن که امام برای خاطر اونا تقیه بکنه. این بعد از سنه 550 اون حدودها خیلی تثبیت شد که باید اینها همشون اشخاص تخطی نکنن از اینا و دیگه مخالفت با اینا کار مشکلی شد. ایشون اینجوری میگه. ولی در زمان خودشون اونجور موقف اینجوری رو نداشتن که بشه ائمه بخواد چیز کنه. ایشون اشکال از این ناحیه میکنه، اشکال این که مالک فقیه زمان ابو جعفر نبوده نمیکنه. ولی نه، اشکال عبارت از این است که مالک فقیه زمان ابو جعفر نبوده، در زمان حضرت صادق و زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین، در اون وقتها اگر ائمه معصومین به ملاحظه فتوای مالک تغییر اگر میکردن بعید نبود. برای و زمان ابو حنیفه، برای خاطر ابو حنیفه تغییر کردن او بعید بود. ابو حنیفه موقف دولتی نداشته، فقیه هم فقیه کوفه بوده، عراق بوده، نه فقیه مدینه. اینا هر کدام یه جدا مفتی ها داشته، قضاتی داشته، با حکومت هم رفیق نبوده ابو حنیفه، چوب هم خورده از طرف حکومت. شاگردای او که زمان هارون آمدن رو کار، مسلک کلی او رو، مبنای کلی او رو، مکتب او رو رواج دادن. اجتهاد و به تعبیر اونا قیاس، استحسان، اونجور چیزها رو رواج دادن و روی مبانی او خودشون یک چیزای تنظیم کردن که فتواشون هم خیلی موقع تفاوت داره با فتوای اون صاحب مکتبشون. اصل مبانی رو از صاحب مکتب گرفتن، فروع را گاهی فروع خودشون یه فروع دیگه‌ای چیز کردن. قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی، این دوتا بعد تو دستگاه حکومت هارون بودن، معید دستگاه بودن، وارد دستگاه بودن. اونا مذهب رسمی اون آرا اینا شده. اون وقت اگر تغییری بشه برای حساب فتوای ابو یوسف یا فتوای محمد بن حسن شیبانی، که هم اینا شیبانی رو الان دقیق یادم نیست، ولی قاضی ابو یوسف که قاضی خود مدینه بوده و مدنیه، برای رعایت اینا اگر حضرت ائمه معصومین بعدی مثل حضرت موسی بن جعفر اگر تقیه می کردن جا داشته، ولی برای خاطر ابو حنیفه در مدینه بخوان تقیه بکنن، چون در عراق او چنین فتوایی داده، یه هنچه تقیه در بین نموده. ولی مالک مورد حساب بوده، مالک فقیه مدینه بوده، مورد تأیید دستگاه بوده، موطع را برای منصور نوشته. خلاصه اینا مالک را حمایت میکردن و برای خاطر مالک اگر یه رعایت تقیهی شده باشه، چون هم فقیه مدینه است هم فقیه دستگاهه، این موطع را برای او نوشته که خب چیز کنن. این باز جا داره. و منتها اشکال قضیه عبارت از این است که امام صادق اگر برای خاطر مالک یا حضرت کاظم اینها اگر تقیه کرده باشن برای فتوای مالک، خب او بعید نیست. ولی حضرت باقر او هیچ جهتی نداره برای فتوای مالک تقیه کرده باشه، چون نه مالک نه ابو حنیفه هیچ کدوم یکی از اینا در زمان حضرت باقر یه شخصیت اونجوری نداشتن که مناسب باشه ازش تقیه بشه. ابو حنیفه اگر در مدینه بود بازم چیز نبود، به طریق اولا مالک، چون مالک سنش از ابو حنیفه هم کمتره. وفات حضرت باقر سنه 114 است، ولادت مالک در چیز آقای خویی، این مطلب نوشته شده ولی مسامحه در تعبیر داره، ایشون نوشته ولادتش سنه 96 و موقع وفات حضرت باقر 20 ساله بوده. از 96 خب زمان حضرت 18 ساله میشه و 18 ساله خیلی برای بیان فرمایش آقای خویی قاعدش بود همین کلمه 18 ساله بگن که کوچیکش میخوان بکنن، میگن ایشون میگن 20 ساله بوده. این مسامحه در تعبیره. و اصل تعبیر 96 هم احتمال قوی هست مسامحه باشه، چون من برخورد به 96 فل جمله که نگاه کردم و چیز بوده ولادت مالک در سنه 96، من در نگاه های مختصر فل جمله که کردم من برخورد نکردم. اونی که درباره مالک هست 93 گفتن، 94 گفتن، 95 گفتن و گفتن که در موقع وفات، البته قول غیر مشهور، سنه 178 وفات کرده باشه، چون معروف عبارت از 179، بعضی هم 178 گفتن. مدت عمر او را بعضی ها 90 سال گفتن، البته کمتر گفتن. اگر 90 بگیریم 179 بشه، میشه 89 ولادتش. اگر 178 فوت مالک را بگیریم میشه 88. پس حد اکثر خیلی بزرگ ما فرض بکنیم مالک را در موقع وفات حضرت موسی بن حضرت باقر 26 ساله بوده، حد اکثر برخلاف مشهور و متعارف، و فرضم بکنیم در موقع وفات همین این روایت در موقع وفات هم شده باشه. مالک اون وقت شخصیتی نداشته که حضرت باقر ایشون برای خاطر او وحشتی داشته باشه از گفتن، اون فقیه اون دوره نبوده. خب پس بنابراین اولا معلوم نیست فتوای مالک این باشه که آقایون نسبت دادن، و اگر معلومم باشه مالک فقیه زمان چیز نبوده حضرت باقر که حضرت تقیه برای خاطر او بکنه. این هم اشکال دوم. حالا عرض میکنن و در چیز و علاوه اگر فرزنم زمان حضرت صادق هم باشه یا او فقیه زمان حضرت باقر هم باشه یا روایت زمان حضرت صادق هم باشه، معذالک اگر تعارض روایات شد ما روایت را میگیم خب نمیتونیم اصالت جهه جاری کنیم و حکم میکنیم برای اینکه این از باب موافقت عامه است، ولی اگر تعارض نشد، معارضه در بین نبود، باید روایت را اخذ بکنیم ولو موافق عامه باشه. موافقت عامه شرط اساسی عدم موافقت با عامه، شرط اساسی اخذ به حدیث نیست، اون در مقام ترجیح متعارضه مرجحه، نه اینکه خود شرط این باشه که موافق عامه نباشه. و خب ما شما معارض را ذکر کنید، بعد برای خاطر معارض بگید حالا تعارض میکنن، ما از باب تقیه این میگیم. اون حالا ما راجع به بحث چیزشون اون مطلب دیگه ایست، ببینیم مراد چیه، اون حالا عرض میکنیم. حمله به تقیه کردن شما میگیم اون شو، فعلا آیا مراد چیه ما هنوز معنا نکردیم، اون رو ما بحث میکنیم، اون بحث دیگری علاحده است. حالا اما این که ببینیم این روایت از حضرت صادق هم صادر شده یا نه، این روایت در چیز هست، در مقنعه مفید روایت را از حضرت صادق نقل کرده مرسلن. به ظن قوی این سهوی شده از چیز، چون متن روایت این همین متن روایته. قبلن یه روایتی قال صادق علیه السلام روایتی رو نقل کرده، روایت اون راجب غوص و معدن و اینا که قبلن خواندیم. اونجا هم عرض کردیم که اون روایت رو دیگران که نقل کردن، عن الکاظم علیه السلام، عن ابی الحسن علیه السلام، عن الکاظم علیه السلام، عن رضا علیه السلام، اونجوری نقل کردن، ولی ایشون قال صادق علیه السلام داره. بعد از همین روایت و قال علیه السلام که همین روایت ما رو نقل کرده، اگر فاعل قاله برگشت کنه به حضرت صادق، که خب معناش این است قاله صادق علیه السلام کما هو ظاهر، و اگر قاله علیه السلام باشه بگیم که این مزمرن ایشون نقل کرده، اجمالا از حفظ نقل کرده، عقیدش این بوده که معصوم علیه السلام نقل کرده، که دیگه هیچ منافاتی هم پیدا نمی کنه این که روایت نبی جعفر باشه. ولی ظاهر عبارت این است که فاعلش صادق علیه السلام، و ما اون وقت عرض کردیم یا مراد از صادق علیه السلام معنای مصطلح نیست، مثل بعض صادقین در جاهای دیگه هم گفته میشه، یعنی مراد معصوم، ایشون از حفظ نقل میکرده و مراد بعض معصومه، یا سهو القلم شده در جای اون قسم اولش باید ان ابوالحسن علیه السلام بگه قال صادق علیه السلام گفته، دومی هم ان ابی جعفر علیه السلام گفته، همینجور. چون دو تا پشت سر هم هر دو برخلاف اونیست که در کتب حدیث دیگه نقل شده، شیخ که شاگردش بوده مغنر شعر کرده نقل کرده. این احتمال قوی هست همین روایت، نه روایت های دیگه، و منتهای روایت را از باب تسامح در تعبیر بوده، از حفظ نقل کرده، اون وقت چه جور بوده اینجوری تعبیر شده. تقیه شو کاری ندارم، نه آخه اونو مثلا آدم بگه که آیا کدوم یکی از اینا درست بوده، آیا ان ابی جعفر بود اون اینا درست بوده، یا ان ابی عبدالله ان صادق علیه السلام درست، نه، چون این وقت احتمال قوی است روایت یکی باشه، مثلا روایت ان صادق علیه السلام باشه در تحذیب ان ابی جعفر علیه السلام نقل شده باشه، عکسش هم محتمله، منتها چون هر دو جا هم اون یکی همین دوتا شیخ اینا رو انسان مراجعه میکنه، مزنون به نظر میرسه که اشتباهی یا چیزی از نهایی من اون اون یه شما که کلی میخواید سوال کنید، اون البته که رفت به این بحث ما نداشته باشه، اون یه مرد ممکنه او رو انسان، بله حالا او رو باید فکر کرد که اگر یه جایی در زمان دیگر خبرین متعارضین باشه، در وقت دیگه دو تا خبر متعارض باشه ولی در یه وقت دیگه خبر متعارض نباشه، در هر دو جا موافق عامه باشه، آیا این ترجیح چجوری، اونو اون احتیاج به یه تأمل داره، ولی خلاصه در این مسئله نتیجه نیست، ما فعلا مسئله خودمون را بحث کنیم. اینا خلاصه این روایت پس از جهت ثالث هم این اشکالی پیدا نمی کنه که این کار را بدیم، منتها باید دید که مراد از این، آیا مراد عبارت از خمس مصطلح یا نه، از باب تقیه بگیم حجیت نداره روایت، نه این مطلب درست نیست. آقای بروجردی این مطلبی رو که ایشون فرمودن که قبلا اشاره کردیم، یه مناقشاتی جزئی در فرمایش ایشون هست تا بعدم راجع به معنای این روایت راشون امروز مشکل دار، نمیدونم میرسیم یا نمیرسیم، اون مناقشات جزئی رو عرض میکنن. ایشون میفرماین اول کسی که راجع به این موضوع فتوا داده شیخ طوسیه و بقیه هم تبعیت کردن. این مطلب درست نیست، قبل از شیخ طوسی صدوق فتوا داده، شیخ مفید فتوا داده، صدوق در مقنه که کتاب فتوایی اوست، نه به عنوان حدیث، همون فتوا مطلب رو نقل میکنه، در فقیه حدیث رو نقل میکنه، منتها چون کتاب فتواییشه احادیثی رو نقل میکنه که فتوا مطابقش بده، پس صدوق که قبل از شیخ این رو فتوا داده. شیخ مفید در بحث زیادات همین روایت را نقل کرده، فتوای شیخ مفید همینه، در باب زیادات نقل کرده، منتها در باب الخمس و الغنائم نقل نکرده، چون عنوان غنیمت منطبق نبوده اون رو نقل نکرده، در باب زیادات نقل کرده او هست. چیو؟ نه اینو کسی از این بابت از باب فاضل مأمونه نمیدونه. از امامیه هم هیچ کسی اگه باشه یه چیز مقابل میدونه غیر از فاضل مأمونه است. شرط نیست سال بگذره برش. این دیگران هم این قائل نداریم اصلا که سال لازم. نه دیگه نفهم اون را نمیدونم. حالا اینو چیزی از سوش در نمیاد. حالا اون این به نظر میرسه، حالا علای تقدیر، خلاصه ایشون این را فتواش هست در اونجا ذکر کرده و چیز هم بعضیا مثل علامه اینا گفتن مفید ذکر نکرده، این درست نیست. صاحب تنقیح فاضل مقدادم او هم مثل این که دیده علامه اینا گفتن که شیخ مفید ذکر نکرده و از اون طرف برخورد کرده، دیده که در معتبر هست، در به معتبر نسبت داده که میگه صاحب ماتن آخه کتاب تنقیح شرح نافع مختصر نافعی است که مال محققه، محقق در معتبر از مفید تعبیرش اینجوریه. شیخان قائل به خمس شدن، مراد از شیخان عبارت از شیخ مفید است و شیخ طوسی. ایشون هم معتبر که دقیق تر از علامه است در نقلها، ایشون هم حکم کرده که مال چیز هست، شیخ مفید هم قائل شده. خلاصه این که آقای بروجردی فرمودن اول کسی که این مطلب رو فرموده شیخ طوسی است، این تمام نیست. و اینی که برای ترتیب کتب ایشون ذکر کردن و فرمودن که تهذیب استبصارم مقارن تهذیب و بعدم نهایه، بعد خلاف، بعد مبسوط، بعد تبیان، که تبیان را در نجف اونجاها نوشتن، این مطلب هم درست نیست. خلاف متأخرتر از هم تبیان ظاهرن و هم از مبسوطه. تبیان و مبسوط را همه رو نجاشی اسم برده و اینا قبل از جریان طغرل و اونا ظاهرن تألیف کرده بوده، نجف نرفته اینا رو تألیف کرده بوده که به دست نجاشی رسیده و نجاشی ذکر کرده. خلاف اینا چیزهای متأخره، خلاف و اختیار الرجال و اینا بعد دست شیخ و بعد تألیف کرده که به دست نجاشی نیفتاده، در شرحال شیخ اسمی از خلاف و اختیار الرجال اینا نبرده، ولی از تبیان و چیز تبیان، حتی تبیان هم نمیگه ناقصه، از تبیان و مبسوط اینا اسم برده. اینا قبل تألیف شده و خلاف بعده. وقت بنابراین ممکنه بگیم شیخ که در خلاف حکم کرده به اینکه زکات هست، بعد دقت نظرش ایشون میفرمان اون نظر دقیقش که بعد ابراز کرده این بوده که خمس درش هست، نه عکس. ما بگیم دقت نظرش اقتضا کرده که هم زکات چیزیست و خمس نیست. این جوری